کلاس نهایه استاد سعید حسینی 12 اسفند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما در بحث وجود ذهنی که وارد بحث مرحله سوم کتاب نهایی شدیم، جلسه قبل یه توضیحاتی رو به لحاظ سیر تاریخی این بحث عرض کردیم و دوستان حتما اونایی که اگه تشریف نداشتن احیانا صوت رو گوش کنن، چون یه ریزکاری هایی است که ما به تدریج میریم جلو، اون نکاتی که گفته شد مؤثره، سرنخ از دستتون در نره. و این نکته رو به لحاظ تاریخی عرض بکنم. ببینید، از جهت تاریخی گفتیم اولین کسی که بحث وجود ذهنی عنوان داد فخر رازی بود. فخر رازی تو مقاصد مشرقیه جلد بله 1 صفحه 41 فصل ششم عنوانش اینه: فی اثبات الوجود ذهنی. عنوان که فخر رازی داده فی اثبات الوجود ذهنی. جوابش از پناه فهمند که اگر ما بخوایم بگیم فیلسوفی مستقر این بحث رو در جای خود درست خودش قرار داده، نباید بگیم فخر رازی، باید بگیم خواجه نصیره. چرا؟ چون خواجه نصیره، ببینید الان علامه طباطبایی فصل اول، یعنی مرحله اول کتاب نهایه رو عنوان داد فی احکام مثل کلی وجود، درسته؟ احکام کلی، مباحث کلی وجود رو مطرح کرد. حالا یه عنوانی جناب خواجه داره که مشخص ناظر به فخرم هست و اون چیه؟ این که فخر عنوان داره فی امور العامه، یعنی همون ابتدای مباحث مشرقیه عنوان داره فی امور العامه، فصل اول دوم سوم چهارم پنجم ششم فی اثبات الوجود ذهنی. یعنی بحث خدمت شما عرض بکنم وجود ذهنی رو جز امور عامه چی قرار داد؟ مباحث فلسفی خودش قرار داد. جناب خواجه نصیر هم همین کار کرده. یعنی چی؟ یعنی اومده مباحث وجود ذهنی رو جزء مباحث عامه قرار داده. ولی عنوانی که خواجه نصیر داده چیه؟ اینه: فی انقسام مسئله چهارم، یعنی امور عامه در کتاب کشف المراد در امور عامه. من عرض کنم خدمت شما اینجوریه: مقصد اول فی الامور العامه، فصل اول فی الوجود و العدم، مسئله اول دوم سوم چهارم، مسئله چهارم فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. یعنی بحث رو به صورت تقسیمی مطرح کرد، بحث به صورت تقسیمی ذیل امور عامه قرار داد. جناب فخر رازی یه خلل کارش چیه؟ اینکه بحث رو به صورت تقسیمی مطرح نکرده، گفته فی اثبات الوجود ذهنی. این یه خلله تو کار فخر. یه خلل دیگه چیه؟ یه کتاب دیگه فخرازی داره به نام مطالب العالیه. المطالب العالیه، جناب فخر تو اون کتاب مطالب العالیه چیکار کرده؟ اومده بحث وجود ذهنی رو جزء مباحث تقسیمی قرار داده. خب گفته فی انقسام وجود ال از ذهنی و خارجی. یه کار دیگه هم کرده، چیکار کرده؟ گفته ول عرض کنم کتبی و لفظی، یعنی دو قسط نکرده. چند قسط کرده؟
چهار
قسط کرده. اون دو قسط دیگه که اضافه که رفتی اصلا به این تقسیم اول چی؟ نداره. خلاصه مجموعاً کار فخر مستقر درست مسئله وجود ذهنی تو کارش چی؟ نیست. اما تو کار خواجه نصیر چی؟ هست. مثلا اگر بخوایم بگیم کسی که این بحث رو در جای خود درست خودش قرار داده کی باشه، باید بگیم جناب خواجه نصیر. بله، فخر معلون کرد مسئله رو، عنوان داد. به چه شما؟ خب
فخر ذهنی خارجی رو
نه گفته، نه کنار ذهنی و خارجی دو قسم دیگه هم آورده، ول لفظی ول کتبی، یعنی وجود لفظی وجود کتبی. این دوتا سر رفتی این تقسیم ذهنی خارجی نه. نداره. از یه جهت، از یه جهت ممکنه مثلا حالا این ذیل یکی از اینا قرار بدیم، ولی نباید تو این تقسیم، یعنی تقسیم باید دوگانه باشه نه چهارگانه. خب
مرادش از
کتی چیه؟ کتی هم که داری می‌نویسی
همه در
لفظه بود، لفظی یعنی بیانه، اون چیزی به زبان میاد. بحث تقسیم، مباحث تقسیم باید دوگانه باشه. آره. مسئله چهارم از فصل اول از مقصد اول. آدرس ها رو دادم براتون؟ نه دادم، شرط تجدید نمیشید. اما اگه یه نگاه بکنید صفحش هم اونجا هست. کشف مراد دیگه کنار نهایی مطالعه بشه، مراجعه بشه. خیلی سوال نیست، ولی درس گرفتنش برخی ها که خیلی سنتی هم ضروری میدونن، ولی به نظر میاد ضروری نیست، ولی مراجعه بشه. چرا؟ چون کشف مراد خیلی کتاب محوریه. یعنی کشف مراد شما نگاه بکنی، من شاید سال قبل عرض کردم خدمت دوستان، این ما عرض کردم انتشارات آیت الله مرشد نجفی یک کتابچه چاپ کرده، کتابچه کم هم نیست، یعنی خیلی کتابچه نیست. اومده یه آقای تحقیق کرده درباره کشف المراد و شروحش و حواشیش و شرح و شرحش و حاشیه الحاشیه، فکر کنم 200-300-400 تا عنوان آورده، اینقدر کتاب زیاده. یه کتاب است نام شوارق الالهام که فیاض لاهیجی داماد دیگه ملا صدرا نوشته، یکی از مهمترین کتاب های کلامی. کتاب چیه؟ شوارق الالهام. این هم یکی از شروح وحشیه این کتاب کشف المراد. خیلی زیاده. من همین الان توی منظر خودمون توی کتابخونه 5-6 تا از شروع حواشی این کشف المراد چی من دارم. مثلا مرحوم علامه شهرانی یک دور کامل کشف المراد به فارسی ترجمه کرده، یعنی همین کشف المراد با همین محتوا ترجمه کرده، برات جاهایی هم شرح داده، جاهایی هم شرح داده توسط.
اصلا میشه خود آدم مطالعه.
آره مطالعه، ولی خب باید یه مقداری آدم با فضای اون نوع نگاه کلامی باید آشنا باشید.
شعر کلامی درست؟
آره. نکنی کتاب یعنی عنوان کتاب کتاب کلامی است، ولی خواجه اومده چیکار کرده؟ فلسفه هم چیکار کرده؟ داخلش کرده، دخیلش کرده.
قبل از تجدید
استفاده، تجدید استفاده خواجه نمیشه دیگه. علامه علی شرح کرده، شده که علامه شاگرد شرح کرده.
آره.
این کتابی است به نام باب هادی عشر، شاید دوستان خونده باشن دیده باشن. اون کتاب اگر قبلش بخونید کمک میکنه، یعنی مختصر خیلی. دیدید کتاب رو؟ این ندید، فاضل مقداد نوشته
باب
هادی عشر. این کتاب کلامیه، کتاب کلامی بود که قبلا جز سیر درسی کلامی حوزه بوده. ها؟ چرا باب هادی عشر؟ خودش توضیح داده فاضل مقداد. این کتاب، بله اگه اشتباه نکنم علامه هلی، حالا یه تعبیر از من دست، علامه هلی مثل با المتهجد جناب شیخ طوسی رو تلخیص کرد در 10 باب. خب بعد یه باب اضافه کرد که اون باب، حالا میگه الان شک دارم علامه هلی بوده یه کس دیگه بود از بزرگان، الان یه ذره تعبیر از من. بعد یه باب 11 اضافه کرد به عنوان بحثای اعتقادی، برای اینکه کسی میخواد دعا بخونه باید عقیده درست داشته باشه که دعا بخونه، خدا رو بشناسه، اهل پیغمبر رو بشناسه، اهل بیت رو بشناسه، معاد رو بشناسه. اسم اون باب اضافه کرد، اسمش گذاشت باب هادی عشر. اصلا این باب هادی عشر روش موند. بعد این باب هادی عشر اتفاقا اینم شروع زیاد داره. اون شرحی که به عنوان محور قرار گرفت کتاب درسی شد، اون شرحی بوده که فاضل مقداد نوشته. النافع اليوم النافع اليوم الحش في شرح باب هادي عشر. اسمش این اسم اصلش اینه. خب
زمان
مولانا
علی در بیان
نوازی الهی و کشف امیر معارف قرآن اطراف روشن‌تر می‌شد و بهتر می‌توان عظمت کار مولانا صدرا حسن حتما میجونه، ولی خب خواجه نصیر اونجا داشته یه کار فنی می‌کرده، یعنی بنا نداشته که همه کار رو انجام بده. آره خواسته متکلمین رو یه جوری خلاصه ارتقا بده، فضای کلامی رو ارتقا بده و دست آره و دست فلسفه رو باز بکنه. خب
کلامی است دیگه، نه
آره آره، یعنی خیلی خواجه نصیر خیلی زیرکانه نوشته این کتاب رو. این تعبیری جواسی از خان دارم، میگه خواجه نصیر اومد با تجرید کلام رو فلسفی کرد، ولی خطوط قرمز کلام رو نگه داشت. یعنی شما وقتی نگاه میکنید مسائل ناموسی کلام تو این کتاب رعایت شد، در حالی که قطعا خواجه نصیر اونها رو قبول نداره. تو آثار فلسفیش حرف فلسفی مثلا یکیش مسئله قدم ماده است، قدم آدم خلقت، اینو اونا نگه داشته است. خب این تمام شد. حالا کم کم وارد مباحث کتاب بشیم. ببینید من یه لیستی رو به شما بگم، به لحاظ تاریخی اگر شما خواستید بحث وجود ذهنی رو پیگیری بکنید، این شخصیت ها اندیشه دارن. یعنی این شخصیت اصلی که اندیشه اینا، بوعلی، بهمنیار، شیخ اشراق، میخواد بنویسید؟ بوعلی، بهمنیار، شیخ اشراق، فخر رازی، خواجه نصیر، تا اینجا شد تقریبا گفته بود. بعد از خواجه نصیر علامه هلی، میرسد شریف جرجانی. میرسد شریف هم عالم قوی بود و قدری بود ها. و فاضل قوشچی، قطب الدین رازی، حالا دیگه ننوشید؟ من چون خودم اگه بودم حتما نوشته بودم. فاضل قوشچی، قطب الدین رازی، سید سند، محقق دوانی، میر داماد، خیلی یواش می‌نویسیم، میر داماد، ملا صدرا، حاجی سبزواری، بعد حاجی سبزواری که خلاصه همچنین آقاست، تا علامه طباطبایی. یا دیگه این قسمت رو بودن کسانی ولی دیگه ننوشتیم، علامه طباطبایی و در معاصرین آیت الله عابد شاهرودی و جواسی از زمان. البته من اخیرا شنیدم که خب امام نداریم اندیشه فلسفیش خیلی، میدونم، ولی اونا حواشی امامه، معمولا خیلی روش کار نشده. حالا بعد رفتید، من ندیدم، ندارم کتابش. در اخیرا شنیدم که جواسی فیاضی هم تو بحث وجود ذهنی حرفهای جدیدی داره، حالا باید رفت و دید. بله تبردان. خب قطب‌الدین این همین رازی من ریه، قطب‌الدین رازی داریم، قطب‌الدین شیرازی داریم. آره اینا اتفاقا تقریبا آره تقریبا معاصر هم هستن. حالا من همش باطی میکنم، رازی شیرازی رو اینا کدوم میشونه، ولی رازی یا شیرازی که از این هست. آره آره دارید بازم؟
خیابون.
ها خیابون. آره. بله. بله. علمای قدیم همه اینجوری بودن. هم فقه خونده بودن، هم اصول خونده بودن، هم فلسفه خونده بودن، هم عرفان خونده بودن. خب. قبل از که وارد متن بشیم یه نکته بگم، وارد مطالب کتاب بشیم. ببینید آیون حکما، یعنی این نکته در حقیقت ورود به متن هست از اینجا. ببینید ابتدا یا علامه طباطبایی میاد در بحث وجود ذهنی چهار تا دیدگاه رو مطرح میکنه. دیدگاه اول دیدگاه حکماست. حکما چی میگن؟ حکما میگن آقا معتقدن و مدعی هستن که ما به لحاظ منظر وجودی وقتی نگاه میکنیم در عالم یه تقسیمی داریم برای وجود، که این تقسیم یک شقش در خارج از حیطه نفس انسانی است و یک شقش در داخل حیطه نفس انسان است، که این میشه وجود ذهنی، در مقابلش میشه وجود خارجی. این نکته را جز قبل عرض کردیم، این نکته بسیار مهم و کلیدی است که وجود ذهنی که حکما مطرح میکنن یعنی علم، اون ساحت علم حصولی در انسان، یعنی کاملا علم حصولی ما یعنی همه وجود ذهنی که آقایون حکما مطرح میکنن. اینو داشته باشید، باش کار داریم.
این مشهور
نه، این مشهور نیست، همون جلسه نکاتی که جلسه قبل گفتم. مشهور بحث رو به سمت، یعنی به اختصاص میدن به فضای ماهیت، این کار رو میکنن، یعنی میارن تو ساحت علم حصولی رو شاخه ماهیتش بحث متمرکز میکنن. حتی علامه هم شروعش مثل مشهور چیه؟ با ماهیته. بله؟ از یه جهت تعارض داره، از یه جهت تعارض داره، این که بحث رو خاص کرده. مشهور بحثش کار کردن؟ خاص کردن. به نظر ما بحثیه عام مطلق علم حصولی رو شامل میشه، نه فقط منحصر در ماهیات. بله؟ یعنی هم تصور، هم تصدیق، تصورات، هم ماهیات، هم مقولات سالی منطقی، هم مقولات سالی فلسفی، نه لزوما فقط چی؟ ماهیات. روشنه؟ مشهور فقط آوردن رو چی؟ ماهیت. حتی صدرا یه عبارت عجیب غریبی داره توی محص. میدونی فقط این بستر تاریخی وقتی که یک جا بحث مقر هستی خودش خارج میشه چه تأثیری داره؟ صدرا توی قسمتی از آثار خودش انقدر مسئله ماهیت رو غلظت داده تو بحث وجود ذهنی که گفت گویا اینجوری صحبت کرده که گویا اصلا ما علم حصولی به معقولات ثانی فلسفی نداریم. این عباراتی از صدرا هست که درجه غلظت مسئله وجود ذهنی رو انقدر بالا برده. گرفتید چی گفتم؟ یا نگرفت؟ نگرفتید. اگه گرفته بودید اینجوری نمون نشسته بود. الان یه تکونی می‌خوام چه جوری میشه. خب؟ یعنی انقدر غلظت کار برد بالا، حتی عبارت صدرا به اینجا کشیده شده. به این خیلی عجیبه از صدرا. ولی دیگه حالا چه کنم؟ شاید هم ما یه اشتباهی کردیم که متوجه نشید چی میگه. آره نیست. نیست. فقط علم حصولی منحصر در ماهیته. یعنی عبارت صدرا به این صراحت کشیده شده بعضی جا. آره دیگه. حالا زمین جلسه، چون ما الان اگر بخوام بحث صدرا رو بگیم، صدرا خیلی مفصل بحث کرده. حالا کم کم
تو بحث اینو نمیبرن تو باب علم حصولی بحث کنن.
مقاله ثانی فلسفه، یعنی
وجود ذهنی که مصالح با همون معنای علم حصولی میشه.
خب این نظر آیا از آنفان است؟
اینجا بحث کنم
دیگه. خب حالا اینجا هم بحث شده دیگه، اینجا چی کنیم؟ اینجا چی بگیم؟
آنه کلا میگم
اینجا باید بحث بشه، اونجا هم در بحث علم هم باید بحث بشه، ولی اینجا از این منظر به این مسئله نگاه میشه. چه منظری؟ اینکه ما یک نحوه وجودی داریم در برابر وجود خارجی، از این منظر بشه بحث میشه. خب آقا اینو کما تو بحث وجود ذهن دو تا مدعا دارن. مدعا اولش این چیه؟ این که آقا در مواجهه با خارج یک چیزی از خارج در درون ما تقرر پیدا میکنه، یعنی یه چیزی میاد در درون ما. این میشه چی؟ مدعای اولشون. تقرر پیدا میکنه یعنی چیزی در ما پدید میاد، در درون ما یک امری پدید میاد. حالا ما الان میکنیم ناچاریم طبق بیان علامه به سمت ماهیت بریم. خب ولی همون که از اول گفتیم آخرش هم خواهیم گفت، ما منحصر در ماهیت نمیدونیم.
این حرفا
ماهیت. آره فعلا ماهیت، فعلا ماهیت. علامه همینجور گفته الان. خب این دیدگاه مشهور حکما است که اولا در مواجهه با خارجی چیزی در ما میآید، یک چون اینم مخالف داره، حالا عرض کنیم مخالفش کیه. دو اینکه آنچه که در ما پدید می آید مطابقت و عینیت با خارج دارد. این دو تا مدعا در ادعای حکما چی؟ دقت بکنید. حالا این دو مدعا رو اثباتش، مدعای اول اثباتش آسانه، اما مدعای دومی کمی چی ما سختی داریم، مشکل داریم در موردش، که دقیقاً آنچه که در درون ماست مطابق با آنچه که در خارج است باشد. به تعبیر دیگر عینیت داشته باشد ذهن با خارج. ببین من قبلا اینا رو متذکر شدم، من فقط میخوام تکرار میکنم که تو ذهن شما نقش ببند. ببینید فلسفه یک علم پر اصطلاحه. یکی از اصطلاحات پرکاربرد و اینکه خود این اصطلاح خودش چند اصطلاح تو فلسفه، واژه عینیت. عینیت الان بحث عینیت در فلسفه ما در چند مسئله ما داریم. یک، عینیت وجود ماهیت در خارج، خوندیم تو بحث اصالت. دو، عینیت وجود ذهنی با وجود خارجی اینجاست. اگه بخواد بنویسه سه مسئله عینیت در بحث حرکت. آقا تو حرکت مثلا اگه حرکت جوهری اثبات بکنی، یه موجودی از مثلا دانه مثلا یک ذره خاک بودن تبدیل به نبات میشه، بعد تبدیل به حیوان میشه، بعد تبدیل به انسان میشه و همینجور سیر خودش ادامه میده. بعد میگه آقا این همون دونه مثلا خاک بود، همون مثلا مشت خاک بود که شد این، این همون بود. اینجا به عینیت داریم ما. حالا مثال راحت ترش بگم، آقا شما از اینجا حرکت میکنی میری تهران، از تهران حرکت میکنی میری مشهد. ها این حرکتی که میکنی میگن آقا همین شخص از اینجا رفت تا آنجا، از آنجا رفت تا آنجا. حالا ما اگه حرکت جوهری داشته باشیم تو کار، خب این تحول جوهری پیدا کرده، تغییری کرده، ولی در این حال ما میگیم همان شخص، همان شخص رفت برگشت، رفت برگشت. این عینیت تو بحث حرکته، یعنی متحرک در حرکت در این حالی که تبدل و تحول پیدا میکنه، ولی ما ابتدا و انتهاش رو یک حقیقت میدانیم. اینجوری میگن عینیت بین اجزاء پیشین و پسین حرکت. حالا قطعا میاد تو ساعت وجودی، ولی خب این حرکت رو ما تو مسئله تو نگاه اصالت المحاوی ها هم داریم. ها میگن اونها هم این عینیت چی؟ قائل هم
خب. عینیتی که تفاوت نکرده اصطلاح عینیت،
چرا تفاوت میکنه دیگه بابا؟
عینیت یعنی همون
یه این یک با... نه فرق کرد. ببینید تو بحث وجود ذهنی به یک معناست، تو بحث وجود واحد به یک معناست، تو بحث حرکت به یک معناست. ما جاهای دیگه هم داریم مثلا عینیت رو، حتی عینیت عرفی هم داریم. عینیت عرفی ها، عینیت عرفی چیه؟ میگه این عینه اونه. مثلا دو تا ماشین مثلا از کارخانه در اومده، یک اچت ظاهرا کارخانه ایران دو تا ماشین این هم در نمیاد. خب ولی خب حالا به حسب عرفی اینا خب مزاح میکنیم. حالا این نمیخوام الان سابقه سیاسی نداره کار ما، ولی از با مزاح، یعنی دو تا ماشین سفید مثلا اسمم نمیگم که تبلیغ نشه. خب از یک کارخونه، از یک مدل، در یک روز، در یک ساعت دو تا ماشین از کارخونه در اومد. عرف میگه چی؟ میگه اینه اینه اونه، فرق نداره که. حالا فرقش که معلوم میشه وقتی که گرفت، این یکی برد از کارخونه، برد از تو جاده نرفته گیر بوکسش پیاده میشه، اونه که میبره تا مثلا 10 سال دیگه هیچ عیبی چی نمیکنه. ولی به حسب ظاهری این عینه اونه. خب حالا این عینت عرفی هم داره، میشه چند تا، 4 تا، یه دو سه تا دیگه عینت هست دیگه، ان شاء الله بعدا. حالا تو بحث وجود ذهنی عینت یعنی چی؟ یعنی آقا آنچه که در ذهن ما راه پیدا میکند، این یه بحث واژه شناسی و اصطلاح شناسی بود. بیایم تو بحث وجود ذهنی، عینیت تو بحث وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی آنچه که در ذهن ماست عیناً حکایتگر از آنچه که خارج است. مثلا من الان این دیوار رو مقابل خودم رو میبینم، بعد که از اینجا رفتم صورت این دیوار رو، تصویر این دیوار رو تو ذهن آوردم، یعنی وجود ذهنی این دیوار رو بهش توجه کردم، علم حصولی که من به این دیوار پیدا کردم و بهش توجه کردم، این صورت علمیه دقیقا از همین دیوار حکایت میکنه و من رو منتقل به همین دیوار میکنه، نه به دیوار اینوری یا نه به دیوار جای دیگه، من رو به مختصات همین دیوار میرساند درست و دقیق. یا مثلا صورت ذهنی شما که در ذهن داریم، هر کسی از هم دیگه تو ذهن داریم، وقتی اون صورت رو میاریم میگه آقای مثلا الف، آقای ب، آقای جیم. ها؟ یعنی این صورت عیناً حکایت بوده در تمام و در این حکایتگری، در این حکایتگری، حکایتگری دقیق و درست دارد. به تعبیر دیگر 100% حکایتگر است. به تعبیر دیگر 100% چی؟ حکایتگر است. بخونیم اینو. حالا اونا رو بعد بحث میکنیم در موردش، توضیح داره. مثلا معقولات ثانی منطقی، میایم تو ساحت ذهن، بین اون مصداقش و اون مفهومش تفکیک میکنیم، این مفهوم از اون مصداق چی حکایت میکنه. در مورد معدومات و ممتنعات بعد ببینیم نفس الامر اینها رو چگونه لحاظ میکنه. مصداق میتونه ذهنی باشه، بله بله اینا رو خیلی ما تو بحث نفسانه هم اشاره کردیم، تو بحث ذهن فوق ذهن رو مطرح کردیم، یادتون نیست؟ به این علامه معقول ثانی منطقی مثلا، مثل مفهوم کلیت، مفهوم جزئیت تو خارج نداریم، کجا داریم؟ تو ذهن. از چی حکایت میکنه؟ از خارج خودش حکایت میکند، اما خارج خودش کجاست؟ اینجاست؟ اینجا نیست که، اونم تو ذهن، اون ورای فرض فارض، اون تعریف نفس الامر آیه از امانیتون هست، ورای فرض فارض، خارج از موطن گزاره. اینا رو ما همه رو توضیح دادیم، تعجب میکنم نباید الان یه جوری دارید برخورد میکنید که انگار که مثلا تازه به گوشتون خورده. خب به قول جواد یزدانی وقتی یه سری تکون بدید من مطمئن شم که مردم گوشتون خورده. اینا گفتیم. خب حالا آره، حالا ببینید متن بخونیم. فصل کن فنقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. من فقط اینو به شما عرض کنم، بحث تاریخی مسئله وجود ذهنی انقدر مفصله که شاید 7 8 10 جلسه میشه در موردش بحث کرد، بلکه بیشتر. ولی خب دیگه الله همین میخواد همون که نوشتیم، البته اون رو ننوشته بودم. ببینید در جلسات 603 تا 754 بحث وجود ذهنی، آره از جلسات 603 تا 754 فنقه. حالا یه جزء خوبی توی محصه هست، من اینم براتون میفرستم، حتی میفرستیم برای اینکه یه وقت دوستان خواستم مراجعه بکنن، الزام اجباری نیست، ولی معمولا مباحث جلسات گنجینه های خوبیست به عنوان که حال داشته باشید یه وقتی بعدا خواستید جستجوی چیزی کنید. منابع هم فراوان،
معقولات
ثانی
که اصلا خارجی هست،
فلسفی،
معقولات فلسفی
بر مفهومش تو ذهن ماست، خودش تو خارج،
خارج یعنی
لازم نیست
منطقی
مثلا ذهن. آره فنقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج، لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبه علیها آثارها وجودن آخر لا یترتب علیها فیه آثارها الخارجیه به اینها. معروف از حکما، ببین این حرف حکما حرف کاملا درست نیست، اما حکما در تحلیل و تبیینش یه مقداری دچار چی شدن؟ مشکل شدن. معروف از مذهب حکما اینه، و اینم به شما عرض بکنم، اگر شما این حرف حکما را نزنید سر از سفسطه در خواهید آورد، اگر این حرف و حکما را نزنید بساط علوم باید چی بشه؟ جمع بشه. اگر این حرف و حکما را نزنید مسئله نسبیات سر در میاره که باز خودش به نحوی سفسطه سر چیز میشه. اگر این حرف و حکما را نزنید خلاصه خیلی بد میشه. بله ان له حاصل، بله آره، بساط علم یعنی تدریس و تدرس و علم. مثلا فرض کنید این علوم فراوانی که ما داریم، علومی که ناظر به واقعه، انواع اقسام علوم تو فیزیک، شیمی، علوم تجربی، علوم نمیدونم سیاسی، علوم اجتماعی و همه علومایی که هست، همه اینا ناظر به صحنه واقعه. اگر ما عینیت را و مطابقت از واقع را از اینها برداریم، اینا دیگه به درد نمیخوره. کما اینکه تو غرب این مسئله رخ داده، نسبیت راه پیدا کرده، مطابقت، عدم مطابقت راه پیدا کرده. حالا میرسیم اقوالا میگه برای اینکه حکما این گفته فیلسوفان هم پیش از اسلام هم پرد از اسلام. المعروف من اصحاب حکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج المترتبه علیها آثارها، که در خارج مثلا آتش هست اثرشی داره؟ سوزانندگی داره. وجودن آخر، این ماهیت، این علامه به صورت مشهور بحث رو شروع میکنه ولی در ادامه از مشهور فاصله میگیره، وجود دیگری دارن این ماهیات، لا یترتب علیها فیه آثار و حل خارجیه به اینها، مترتب نمیشه بر ماهیات در اون وجوده اون آثار خارجی به اینها. ما الان آتش تو ذهن ما تصور میکنیم سوزانندگی نداره که، بله داره؟ نداره، ولی آتش خارجی سوزانندگی داره. و این ترتبت آثارون او هر غیر آثار خارجی، بله آثار دیگری وقتی تو ذهن ما دی آثار دیگری داره، مثلا چیه؟ کمال نفسه، رفع جهل بکند، این مثلا باعث میشه که ذهن انسان قوت پیدا بکنه مسائل دیگری رو پیگیری بکنه، مقدمه برای بحث دیگه یعنی میشه. و این ترتبت آثار آخر غیر آثار خارجیه و هازن نه من الوجود هو الذی نسمیه الوجود الذهنی و هو علمنا به ماهیات الاشیاء. این نحوه از وجود اون چیزیست که بهش ما میگیم وجود ذهنی و این عبارت است از علم ما به ماهیات اشیاء. چون وقت گذشته و دوستانم خلاصه اهل علمن رو جلسات بعدی در کاره، ما این مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله باشه دیگه، دو روز ما کم میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.